راوی بهادر ابراهیمی. تهیه کننده محمد امین رهبر. فصل ششم، اسلحه. ده شمس‌آباد در شمال تهران قرار داشت، جایی نزدیک لویزان. بعدها این ده کوچک جزء تهران شد و آنقدر خانه و مغازه در آنجا ساخته شد که از جمله مناطق تهران به حساب آمد. اما در آن زمان که ده شمس‌آباد یک روستا بود و چند خانه کوچک روستایی داشت، احمد یکی از دوستان محمد حسین در آنجا زندگی می کرد. بیشتر مردم ده گله‌دار بودند و هر کس می خواست گوسفند زنده بخرد به آنجا می رفت. قبل از انقلاب اوضاع آنجا خیلی بد بود. روستای شمس‌آباد پر بود از زندانیان فراری و قاچاقچیانی که آنجا را حوزه استحفاظی خود کرده بودند. هیچ آجانی به آنجا رفت آمد نداشت و نزدیکترین کلانتری تا روستا 10 کیلومتر فاصله داشت. هیچ ماشین گشتی به آنجا نمی رفت و هیچ مأموری از ترسش در آنجا نبود تا خلافی را گزارش کند. تنها کسانی که جرأت کرده بودند پا به ده بگذارند چند مأمور ساواک بودند با لباس‌های مبدل و یک ماشین اسقاطی تا کسی شک نکند. اما آنها بیشتر از هر کس دیگری مورد توجه مردم بودند، چرا که بومی‌های آنجا این آدم‌ها را تا آن زمان ندیده بودند. محمد حسین خیلی نگران است. چند بار به احمد سرکوفت زده بود که چرا اینجا قرار گذاشتند. راست هم می‌گفت. محله‌ای با آن مشخصات، با آن آدم‌های عجیب و غریب چه تناسبی با کار آنها داشت؟ معلومه که اینجا مثل گاو پیشونی سفید معروف میشیم. کجای ما به این آدم ها شبیهه؟ کدوم یکی از ما مثل اینا فکر میکنیم؟ خب میگفتی یه جای بهتری مستقر میشدیم. بچه ها این همه جا دارن. احمد که احساس شرمندگی دارد سر به زیر میاندازد و میگوید اینجا همه در حال پنهانکاری هن. این محله پر از انبار و جنسای مخفیه با آدم های مخفی. باورت میشه؟ کسایی میشستن که برای سرشون جایزه میدن. خب گفتم یه جایی مثل این پنهان کردن چند تا اسلحه کاری نداره. بیچاره، اگه خود همین آدمایی که میگی بدونن ما اسلحه داریم میریزن غارتمون میکنن. خود اونا ما رو لو میدن. احمد از پنجره برای بار چندم نگاهی به خیابان پر از گل میاندازد و میگوید فکر کنم تو این ماشین ساواکی‌ها هستن، دارن زاخسیای ما رو چوب میزنن. اگه دیر به جنبی حتما به تله میافتیم. محمد حسین که آرامشی خاص وجودش را گرفته بود و با این چیزها نمی ترسید کنار پنجره آمد و نگاهی به بیرون انداخت. آره درسته، اما فکر کنم اونا فقط مأموریت دارن که گزارش بدن. اگه قرار بود بریزن و ما رو دستگیر کنن همین دو نفر نبودن. احمد به علامت سردرگمی پیشانیش را می خاراند و می گوید از کجا معلوم تو خیابون نباشن؟ شاید دارن با بیسیم نیروهای عملیاتی رو هم هنگی میکنن. شاید هنوز نیروهای عملیاتیشون نرسیدن. نه عزیزم نگران نباش. به فرض که افتاده باشیم تو تله، چاره ای جز صبر کردن نداریم. ما باید منتظر بمونیم، نمیتونیم اونا رو ول کنیم به امون خدا. هنوز حرفهای محمد حسین به آخر نرسیده بود که یک وانت سفید جلوی در میایستد و بوق میزند. احمد راننده را می شناسد. آنها برای بچه ها اسلحه آوردند. احمد می دود و در را باز می کند، با دست علامت می دهد و از راننده می خواهد تا زودتر وارد باغ شود. در را سریع می بندد و باز نگاهی به همان ماشین مشکوک می اندازد. هر دویشان در حال سیگار کشیدن هستند و مدام دارند در خانه آنها را نگاه می کند. احمد خنده اش می گیرد و در حال بستن در می گوید من اگه جای رئیس اینا بودم هر دوتا رو از ساواک اخراج میکردم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه اینا اصلا کار بلد نیستن، تو ماشین نشستن دارن با چشمانشون اینجوری خیره خیره به ما نگاه میکنن و هر کسی باشه میفهمه که اونا کارشون چیه دیگه.
محمد حسین کتش را پوشیده نپوشیده وارد باغ میشود. چادری را که روی اسلحه هاست کنار میزند و همه چیز را چک میکند. خب بچه ها دیگه وقت نداریم، باید بریم. احمد به اون نگاه میکند و با تعجب میپرسد
چی بریم؟ کجا بریم؟ مگه قرار نبود اسلحه ها رو زیر زمین این خونه چیز کنیم، قایمش کنیم؟
چرا قرار بود، اما با وجود همونایی که داری مسخرشون میکنی دیگه صلاح نیست این کارو بکنیم. احمد با دست پاچگی میگوید
خب با چیزه هر چه دیگه هم بریم باز اینو دنبال ما میان که.
عیبی نداره، سعی میکنیم ما یه جایی خودمونو گم و گور کنیم. اینجا موندن با این همه اسلحه کار خطرناکیه. در باغ دوباره باز میشود و این بار احمد و محمد حسین هم کنار راننده نشستند تا آن همه سلاح را به جای دیگر انتقال دهند. این اولین باری نیست که محمد حسین برای مردم انقلابی اسلحه و مهمات جفت جور می کند. تا آن زمان یک خاور دیگر اسلحه و چند کامیون مهمات به دست مردم انقلابی در گوشه و کنار کشور رسانده است. اما این بار با تعقیب ساواک اوضاع خیلی فرق می کند. یک اشتباه کوچک ممکن است زحمات چند ماهه آنها را هدر بدهد. پیش از آن در حیات باغ چند اسلحه شکاری زیر خاک دفن کرده بودند و اگر باز آنجا می‌ماندند ممکن بود که اسلحه های دیگر را هم از دست بدهند. همه ی تلاش محمد حسین این بود که سلاح‌ها را به جای دیگری ببرند، اما هنوز تصمیم قاطع نگرفته بود و جای خاصی را در نظر نداشت. آن دو مرد هنوز سیگارشان تمام نشده بود که دیدند در باغ باز شد و وانت روکشدار از آنجا بیرون آمد. به علاوه می دیدند که محمد حسین و احمد هم به کسانی که جلوی وانت نشستند اضافه شدند. به محض بیرون آمدن برف می گیرد و دانه های سفید و بزرگ برف شیشه وانت را می پوشاند. قصد محمد حسین رفتن به ده پدری یعنی آینه ورزان است. اما می داند در این هوای طوفانی با برفی که شروع شده است رسیدن به آنجا حتما سختی هم دارد. برف پاکن شیشه وانت را می روبد و محمد حسین از گوشه چشم ماموران ساواک را نگاه می کند. آنها پیاده شدند و دارند شیشه ماشین را پاک می کند. احمد می گوید
اگه برف پاکن نداشته باشن شانس آوردیم، راحت می تونیم تو این هوا گمشون کنیم.
راه می افتند، اما همین که وارد جاده دماوند می شوند در آینه دوباره ماموران ساواک را می بینند. آنها یک کهنه دست گرفتند و مدام شیشه جلوی ماشین را پاک می کنند، اما محمد حسین برای گم کردن آنها عجله ای ندارد. جاده در برف فرو رفته و همه جا پر از یخ و برف است. آسمان ظهر به خاطر ابرهای سیاه مانند غروب به نظر می رسد و انگار که همه چیز در حاله ای از ابهام فرو رفته است، درست مثل کار آنها. وقتی از چند پیچ و گردنه رد می شوند و باز هم ماشین ماموران را پشت سر خود می بینند، در می یابند که به آدم های سمج و تا اندازه‌ای خطرناک برخوردند. احمد که از تعقیب آنها خسته شده است با ناامیدی می گوید
این که اینا دستبردار نیستن، حتما مسلحن، اگه کار به جای باریک برسه دست به اسلحه می شن.
محمد حسین او را آرام می کند و اسلحه ای را که در جیب کتش پنهان کرده است به او نشان می دهد.
مام جوابشونو می دیم، نگران نباش.
و بعد به جاده اشاره می کند و می گوید بذار یه جای خوب برسیم، یه نقشه عالی براشون کشیدم، اگه این نقشه درست اجرا بشه حسابشونو می رسیم.
آقا مواظب باشین، این آدم ها خطرناکن، بابت چندر قاز هر کاری میکنن، کاش آدم کش بودن، این مامورای ساواک هزار مرتبه جیسترن، خطرناکترن.
محمد حسین میخندد و به آرامی میگوید انقدر نگران نباش، همه چی درست میشه، اگه تو تقدیر ما شکست باشه کار دیگه ای نمیتونیم بکنیم. سر یک پیچ وارد جاده خاکی میشوند، جاده‌ای که حالا از برف پوشیده شده است و انتهای وانت را مثل گهواره به این سو و آن سو بازی می‌دهد. کنار یک دیوار محمد حسین جای خود را با راننده عوض می‌کند و بعد وارد کوچه باغی می‌شوند که درختانش پر از برف و قندیل است. محمد حسین چند متر جلوتر ماشین را نگه داشته است و ماشین را در حالت دنده عقب می گذارد. ماموران ساواک با عجله وارد جاده خاکی می شوند. راننده وانت که ماشینش را به دست محمد حسین سپرده است با نگرانی می پرسد:
آقا چه کار می‌خواید بکنی؟
محمد حسین در آینه عقب را نگاه می کند و با عجله می گوید:
دل با پس نباش، هر بلایی که سر ماشینت بیاد درستش می کنی.
هنوز ماموران به ورودی کوچه باغ نرسیدند که محمد حسین با سرعت به عقب می رود. خارج شدن آنها از کوچه باغ مساوی است با آمدن و رسیدن ماموران به ابتدای کوچه. وانت محکم به در راننده برخورد می کند و در همان لحظه اول باعث می شود که ماشین چند دور بچرخد. یکی از ماموران از شدت ضربه بیهوش می شود و آن یکی از در جلو به روی برف ها سر می خورد. راننده وانت که اوضاع برایش قابل درک نیست بر سر خود می کوبد و با نگرانی فریاد می زند:
آخ بدبخت شدم که!
محمد حسین در را باز می کند و روی سینه مأمور دومی می نشیند و با قنداق اسلحه چنان برگردن او می کوبد که او هم مانند دوستش بیهوش می شود. در آن سوز و سرما کسی از آن جاده فرعی نمی گذرد که آنها را نگران کند. احمد که از این کار محمد حسین به هیجان آمده است فریاد می زند:
وای خوب شد تا شما باشین دیگه ما رو تعقیب نکنید.
محمد حسین سریع داخل ماشین ماموران که یک فیات مشکی رنگ است می رود و همه جا را خوب برانداز می کند. ماموران در یک دفترچه یادداشت ساعت به ساعت تعقیب و مراقبت آن روز را نوشتند. حتی شماره وانت و رنگ آن را از قلم نینداختند. محمد حسین در دفترچه یادداشت شماره وانت را عوض می کند. با این کار هر وقت ماموران به هوش بیایند و ببینند همه چیز سر جایش هست، دیگر به این یادداشت ها شک نمی کنند. احمد با خنده می گوید:
چه فکر بکری، این شماره دیگه شماره ماشین ما نیست، اونام نمی فهمند ما شماره رو دستکاری کردیم.
محمد حسین به احمد تذکر می دهد و می گوید:
ساکت باش، شاید یکیشون به هوش باشه.
آخرین کار آنها این است که ماموران را دراز به دراز داخل ماشین بخوابانند و درها را ببندند تا هم از شر سرما در امان باشند و هم گرگ آنها را ندارد. احمد میگوید:
هو تو چه آدم خوبی هستی، دوست نداری بمیرن؟
ای بابا اینا مامورن، به خاطر چندرغاز پول باید این کارا رو بکنن.
محمد حسین کلت کمری یکی از مأموران را بر می دارد و برانداز می کند.
عجب اسلحه خوشدستی، من اینو یادگاری بر می دارم.
دوباره هر سه داخل وانت می شوند و این بار سکاندار خود راننده است. او از اینکه زیاد ماشینش داغان نشده خیلی خوشحال است. محمد حسین می گوید:
مستقیم برو، جلوتر یه خونه روستایی هست که باید بارمونو اونجا خالی کنیم.
ماشین هنوز در برف سر می خورد. راننده در آینه عقب را نگاه می کند و ماشین ماموران را تا زمانی که قابل دیدن بود زیر نظر دارد. آنها سعی کردند هیچ ردی از خود باقی نگذارند. در روستای چشم علی نزدیک دماوند یک خانه روستایی قدیمی وجود دارد که کلیدش نزد محمد حسین است. آنها به محض رسیدن در را باز و اسلحه ها را در زیر زمین خانه پنهان می کنند. احمد مأموریت میابد جای چرخهای ماشین را که در برف مانده است تا در خانه از بین ببرد، اما برف آنقدر شدید میبارد که خود به خود همه چیز زیر آن پنهان میشود. چند کیلومتر پایین تر مأموران ساواک چشم باز میکنند و ماشین خود را تا نیمه فرو رفته در برف و یخ میابند. یکی از آنها با دیدن دفترچه یادداشت که سر جایش است خوشحال می شود و با خیال آسوده روی صندلی عقب دراز می کشد. او فکر می کند از روی شماره پلاک وانت می تواند آن را پیدا کند. در آن سو محمد حسین مشغول صحبت با احمد است تا او را برای تحویل اسلحه ها توجیه کند. او برای این کار یک فرم طراحی کرده است. ببین، هر کی اومد و از تو اسلحه خواست باید این فرم رو پر کنه. با گرفتن این برگه که امضای من پای اونه تو میتونی اسلحه رو تحویل بدی.
به چیزی راستی نگفتی این همه اسلحه رو از کجا آوردی؟
اینا رو وقتی مردم به پادگان ارتش ریختن از انبار کشیدیم بیرون. به دستور آقای طالقانی باید میآوردیم و مخفی میکردیم، چون هنوز معلوم نیست که اوضاع چجوری میشه. هر کسی که انقلابی باشه و بخواد با این رژیم بجنگه از این سلاح ها نصیب اون میشه، وگرنه دادن این همه سلاح دست مردم کار خطرناکیه. راننده وانت که او را یکی از دوستان پدر محمد حسین معرفی کرده است با خنده میگوید:
پس اینا نصیب ما میشه
اگه قول بدی اونو زیر صندلی ماشین قایم کنی و هرچی زودتر عقب ماشینتو تعمیر کنی به تو هم یه اسلحه میدم. هنوز حرفایشان تمام نشده است که بوق ممتد یک ماشین آنها را به خود میآورد. یک ماشین کنار در خانه ایستاده است و برای آنها چراغ میزند. محمد حسین میدود و در باغ را باز میکند. در میان راه احمد فریاد میزند:
مواظب باش، نکنه ما رو پیدا کردن.
اما محمد حسین که یقین دارد افراد این ماشین دوستان پدر هستند در را باز میکند. یکی از بازاریان معروف در کنار پدر محمد حسین نشسته است و با دست علامت میدهد. او در واقع دوست قدیمی پدر و صاحب همین خانه است که سلاح ها را در آن پنهان کردند. پدر به محض پیاده شدن به آنها خسته نباشید میگوید و بعد همگی به داخل خانه میروند. حاجی خوشحال است که توانسته کاری برای آنها بکند. راننده که مدام به ساعتش نگاه می کند از جا بلند می شود و قصد خداحافظی دارد، اما حاجی سویچ ماشین خودش را به او می دهد و می گوید:
توی صندوق عقب چند تا پاکت هست، اونا رو بیار، بعد اگر خواستی برو.
راننده می رود و با پاکت های پر از غذا و خوراکی بر می گردد و دیگر از رفتن حرفی به میان نمی آورد.
می خواهیم امشب دور هم باشیم و صحبت کنیم، به خاطر این پیروزی ما باید جشن بگیریم. توی این هوای برفی موندن توی این گلبه روستایی خیلی صفا داره. خوابیدن کنار بخاری هیزمی، خوردن کباب بره، صحبت و حرف و حدیث خستگی راهو از تنتون در میکنه. فردا صبح هم انشالله برف بند میاد و راه باز میشه. یه امشب و بعد بگذرونیم.
محمد حسین که از شب قبل مشغول آوردن اسلحه بود و نخوابیده بود، از پیشنهاد حاج آقا استقبال می کند و می نشیند و به تبع او راننده و احمد هم می مانند. آنها قصد دارند قصه آن روز را برای حاج آقا و پدر تعریف کنند و می دانند که شبی به یاد ماندنی در پیش دارند. غروب وقتی همه در آن خانه دور افتاده روستایی آرام گرفتند، محمد حسین کنار پنجره ایستاده بود و از دور مزارع و باغهایی را که در تابستان پر از میوه و محصول بود نظاره می کرد. درست می دید. بر شاخه های درختان آن باغ سرسبز حالا برف نشسته بود و آب جویبارهایش یخ زده بود. به جای صدای بلبل و قناری هم قارقار کلاغ شنیده می شد. محمد حسین در زیر نور کم رمق روز که حالا داشت جایش را به تاریکی شب می بخشید با خود فکر می کرد و از روی همین نشانه های روز و هفته و ماه و سال و فصل های رنگارنگ به تعابیر عارفانه بلندی دست می یافت که توضیح آن برایش سخت بود. از همین برف زیبا و سفید یک هفتهی که می گذشت هیچ چیز به جا نمی ماند. او با خود در این اندیشه بود که اگر هم آدم پاکی باشیم، مانند برف آب می شویم و در دل زمانه و تاریخ جاری می گردیم. دیگر چه فرقی می کند که مؤمنی از خود گذشته مزاری داشته باشد یا نه؟ دیگر چه فرقی می کند که کسی بر قبرش زاری کند یا نه؟ خورشید با همه عظمت و شکوهش پشت ابرها پنهان می شود و در آن سوی کوهها غروب می کند. ما که باشیم که برای جاودان ماندن کاری کنیم و وصیتی داشته باشیم. محمد حسین آن روز غروب از پشت پنجره بر روی برفهای سفید رد پای دهقانی را دید که از آنجا گذشته بود و او را به یاد روایتی انداخت که از مرشد و مراد خود حاج آقا حق شناس شنیده بود. روزی امام علی علیه السلام در راه صحرایی روی برمیگرداند و پشت سر خود سلمان فارسی را میبیند که گامهایش را درست بر جای پای علی میگذارد. مولا میفرمایند: سلمان، چرا اینگونه راه میهایی؟ چرا پای خود را بر روی جای پای من که بر ریه بیابان مانده مینهی؟ اینگونه راه رفتن تو را ناراحت میکند. سلمان به مولایش میگوید: وقتی تو هستی من که باشم که در دنیا از خود چیزی به یادگار بگذارم. حالا محمد حسین بیشتر و بیشتر در این معنی سیر می کرد. کنار پنجره در حالی که برف شدت گرفته بود در دل با خدا مناجات کرد و از خدا خواست تا شهادت را نصیبش کند، شهادتی خالصانه به عنوان مزد جهادی که در آن شرکت می کند. از خدا خواست تا مزاری هم نداشته باشد تا نشانه تعلق او به این دنیا باشد. از خدا خواست تا در راه او بینام و نشان باشد. رهای رها. وقتی به خدا آمد، ردپای دهقان هم زیر دانه‌های تازه برف گم شده بود. بیشک رد ماشین آنها هم از شمس‌آباد تا چشم علی همکنون زیر خروارها برف پنهان شده بود. ردی که تنها در دل و جان این چند نفر مانده بود و حتی تاریخ هم از آن بیخبر بود و این بیشتر محمد حسین را راضی می کرد. رضایتی که از افتادگی و اخلاص او سرچشمه می گرفت و اینکه کار را فقط باید برای خدا انجام داد.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، مود اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
Thank you. تو هم اقرار میخواد، مگر این که من دل خوری انکار میخواد، مگر وقت دل کندن به فکر باز پیوستن مباش، دل بریدن وعده دیدار میخواهد مگر. عقل اگر غیرت کند یک بار عاشق می شویم، اشتباه ناگهان تکرار می خواهد مگر، اشتباه ناگهان تکرار می خواهد مگر. این که دل تنگ تو هم اقرار میخواهد مگر، این که از من دل خوری انکار میخواهد مگر، این که دل تنگ تو هم اقرار میخواهد مگر، این که از من دل خوری انکار میخواهد مگر. دل تنگ تو
تخیل و تفکر.